تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Amen.
خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده و بنیاز. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگانی عزیز و همراهانی همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 26 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 17 دکمبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نواهنگ خواهد بود، سپس همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن هزاره ادب پارسی رو خواهید شنید. سپس تکرار فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مجله کشاورزی را خواهید شنید. برنامه بعد تکراری مشاهیر خواهد بود. سپس برنامه سیاسی و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
امام‌علی رحمان: مشکلات برق تاجیکستان از سال 2027 به تاریخ می پیوندد. امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی یا برادرخواندگی میان شهرهای قونیه از ترکیه با خوی از ایران. و برقراری نخستین تماس ماهواره‌ای استارلینک در آسیای مرکزی توسط قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار با سردبیر آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. لطفاً به این بخش توجه فرمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان اعلام کرد که سومین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در سال 2027 وارد مدار خواهد شد و تا سپتامبر همان سال استقلال انرژی کشور تامین می شود و تأکید کرد که از آن زمان تاجیکستان دیگر با محدودیت استعمال برق روبرو نخواهد شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از ازیاپولیس، امام علی رحمان با اشاره به دشواری های گذشته گفت زمستان سال 2026 آسان تر خواهد بود و از سال 2027 مشکلات برق را فراموش میکنیم. به گفته او در حال حاضر 18600 کارگر و متخصص در ساخت نیروگاه راغون مشغول به کار هستند و بیش از 60% این پروژه تکمیل شده است و افزود بزرگترین و سرخراجاترین بخش های کار با موفقیت به پایان رسیده است. همچنین برای ادامه ساخت این نیروگاه 9 میلیارد سومانی از بودجه دولت جدا شده است. رئیس جمهور تاجیکستان خاطر نشان کرد که علاوه بر راغون، نوسازی نیروگاه های نارک، قیراقوم و سربند و نیز ساخت نیروگاه های آفتابی و خورشیدی به تقویت استقلال انرژی کشور کمک خواهد کرد. او تاکید کرد که با مدیریت درست استعمال برق، تولید برق موجود برای تامین کامل نیازهای کشور کافی است. مراسم امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی یا برادرخواندگی میان شهر خوی در استان آذربایجان غربی ایران و کلان شهر قونیه در ترکیه با حضور مقامات دو شهر و نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت ترکیه.
آرامگاه مولانا در قونیه و شمس تبریزی که در خوی آرمیده است. پیوندی فرهنگی میان دو شهر از ترکیه تا ایران. پیوندی که با امضای تفاهم خواهرخواندگی میان قونیه و خوی در عمق آن افسوده شد. قائم مقام شهردار قونیه گفت این تفاهم نامه زمین ساز همکاری های مستمر و گسترده میان مدیریت شهری قونیه و خوی است. رئیس شورای شهر خوی هم تبدیل شدن این تفاهم نامه به برنامه های اجرایی و تخصصی با محوریت اشتراک شمس و مولانا را ضروری دانست. برنامه هایی که مسیر تبادل گردشگر میان این دو شهر از دو کشور را هموار می سازد.
یکی از مسیرهایی می تونه باشه که توریست ترک و گردشگر خارجی رو به ایران بیاره.
بر اساس این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند همکاری های خود در زمینه های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیت های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت های شهری پایدار را گسترش دهند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه قونیه.
مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه و همفکری حفاظت از پریاخ‌های طبیعی با ابتکار جمهوری تاجیکستان را گام مهمی در جهت تقویت همکاری‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از منابع‌های حیاتی آب در سطح جهانی دانست. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از گزارش کمیته حفاظت از محیط زیست نزد حکومت تاجیکستان، این قطعنامه که با ابتکار مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری پیرو پیشنهاد شده بود در تاریخ 12 دکامبر و در پایان هفتمین نشست مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در مقر یونیپ در نایروبی پایتخت کینیا به تصویب رسید. در این قطعنامه از تمام کشورهای عضو و شریکان توسعه خواسته شده است تا تلاش‌های خود را برای انجام اقدامات فوری در زمینه حفاظت از پریاخ‌های طبیعی، مقابله با تغییرات اقلیمی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، افزایش تاب‌آوری و همچنین جذب منابع‌های مالی شدت بخشند. قدردانی مسئولان حکومت افغانستان از ابتکار جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست تهران یکی از مسئله ها و موضوعاتی است که در ادامه پیگیری خواهد شد. مسئولان طالبان ابراز امیدواری کردند که کشورهای همسایه افغانستان همانند ایران برای رفع بحران های سیاسی و اقتصادی افغانستان تلاش کنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل اینک پخش می شود.
عالی جنابان، نمایندگان محترم ویژه امور افغانستان،
23 آذر امسال به ابتکار جمهوری اسلامی ایران نشست ویژه‌ای برای بررسی تحولات مرتبط با افغانستان با حضور نمایندگانی از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین به اضافه روسیه در تهران برگزار شد. آقای عراقچی در این نشست تأکید کرد هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمی‌تواند بحران‌های منطقه و افغانستان را حل کند.
نسخه‌های وارداتی و تصمیم‌گیری‌های فرامنطقه‌ای بدون اجماع منطقه منجر به ثبات در هیچ کشوری نمی شود. در نقطه مقابل راه حل های منطقه محور از قابلیت و ظرفیت بیشتری برای تقویت همگرایی و دستیابی به توسعه و امنیت پایدار برخوردار می باشند.
از حکومت افغانستان کسی در این نشست حاضر نشد، اما مسئولان وزارت خارجه افغانستان و کارشناسان سیاسی این کشور از مواضع وزیر خارجه ایران و برگزاری این نشست قدردانی کردند. کارشناسان افغانستان امیدوارند برگزاری این نشست‌ها کشورشان را به پل ارتباطی میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل کند.
موقعیت جغرافیایی افغانستان هم قسم که شما گفتین این ایجاب میکنه که ما آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل بسازیم. وصلت تجارتی. ولیکن مقاصد سیاسی را باید نداشته باشه.
نظم نوین دنیا که حالی در صدد ساختن است که بلوک شرقی ایجاد میشه، افغانستان حائز اهمیت است برای همگی. ما ایرا میدانیم که ایران، آسیای میانه، روسیه، چین، هند و سایر کشورهای دوست نمیخواه که در افغانستان دوباره هرج و مرج بیاید.
در پنجمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در آینده نزدیک در اشغاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شود، راهکارهای ثبات و توسعه هرچه بیشتر افغانستان بررسی خواهد شد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. یک شرکت قزاقستانی اعلان کرد نخستین تماس آزمایشی صوتی و پیامکی از طریق فناوری ارتباط مستقیم با موبایل یا موبایل استارلینک در آسیای مرکزی با موفقیت انجام شد. دستاورد که ادغام شبکه‌های زمینی و ماهواره‌ای را ممکن ساخته و گامی مهم برای پوشش ارتباطی مناطق دورافتاده و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های ملی محسوب می‌شود. با گزارش ایرنا از سارنمای روزنامه تایمز مانیل، شرکت ویاند اپراتور دیجیتال جهانی خبر داد که قزاقستان نخستین تماس آزمایشی از طریق فناوری ماهواره ارتباط مستقیم با موبایل را در آسیای مرکزی با موفقیت انجام داده است. این آزمایش در منطقه اکامونیسک قزاقستان صورت گرفت و طی آن یک تماس صوتی و تبادل پیامک ها برقرار شد. لور باز هم تعطیل شد. این بار کارکنان موزه لور در تجمع مقابل ورودی آن و کوتاهی در نگهداری آثار تاریخی که از کشورهای مختلف به فرانسه آورده شده است اعتراض کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
اتفاقایی که در همین دو ماه گذشته برای لور افتاده صدای کارکنان موزه را هم درآورد. مثل دزدی آثار موزه در کمتر از 10 دقیقه در روز روشن و تخریب 300-400 کتاب تاریخی بر اثر نشت فاضلا.
این یه سریال جناییه. پشت سر هم ساختمان و لوله کشی های قدیمی کنار رود سن 10 سال در حال پیگیری هستیم. ما معترضیم.
تنها در یک سال 9 میلیون نفر از کشورهای مختلف به دیدن موزه لوور آمدند.
لوور مشکل مالی نداره، پول داره، ولی مشکلات مدیریتیه.
از ماه آینده بلیت موزه 45% برای بازدید کنندگان غیر اروپایی افزایش پیدا می کند. گردشگرانی که برای دیدن آثار کشورهای خود می آیند باید 32 یورو بپردازند.
آثار زیادی اینجاست. ما مجبوریم برای دیدن تمدن خودمون به فرانسه بیاییم.
فرانسه در یکی دو قرن گذشته باستانشناسان و شرقشناسان را به کشورهای مختلف از جمله ایران اعزام و آثار باستانی آنها را به موزه لوور منتقل کرد.
بازگرداندن آثار به کشورهای مبدأ حق اوناست، چون بخش از تاریخ و هویت اوناست.
موزه لوور در دهه‌های اخیر یکی از مهمترین منابع درآمدی فرانسه از راه گردشگری بوده. درآمد این موزه در سال 2024 137 میلیون یورو اعلام شده. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با روز شهیدان بحرین نشست بررسی پهلوهای مختلف حمایت‌های سیاسی و نظامی حکومت انگلیس از هیئت حاکمه بحرین و معیار دوگانه حکومت‌های غربی درباره مسائل حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های مدنی با حضور فعالان مدنی و آزادی‌خواهان بحرینی در لندن برگزار شد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می‌دهد.
نشست گرامی داشت روز شهیدان بحرین با حضور شماری از فعالان مدنی، آزادی خواهان بحرین و خبرنگاران در مرکز ملی خبرنگاری انگلیس در لندن.
همه ملت‌ها روزهای تاریخی دارند که یاد قهرمانان آزادی و استقلال میهنشان را گرامی می‌دارند. در 17 دسامبر سال 1994 میلادی رژیم بحرین دور جدید کشتار مردم آزادی خواه رو آغاز کرد. مردم بحرین از همان زمان به منظور مبارزه با ستمگران حاکم به خیابان‌ها می‌آیند و به رغم سرکوب و کشتارهای رژیم این کشور، این نهضت آزادی خواهانه ادامه دارد.
جلال فیروز، فعال سیاسی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین و سلب تابعیت شده مردم بحرین در این نشست، در سخنانی تأکید کرد نهضت مردم بحرین برای آزادی، عدالت و دموکراسی اکنون همگی شده است. سخنانان در این مراسم حمایت دولت انگلیس از حکومت بحرین را به شدت محکوم و آن را مصداق بارز استاندارد دوگانه حکومت‌های غربی توصیف کردند.
حمایت بریتانیا از رژیم بحرین یعنی دیکتاتوری آل خلیفه تاریخیه و هنوز هم ادامه داره. از ابتدای قرن بیستم حمایت بریتانیا از رژیم‌های سرکوبگر و ستمگر به صورت مالی، دیپلماتیک، نظامی و رسانه‌ای ادامه داشته.
سخنرانان در این نشست تأکید کردند علاوه بر دولت، خاندان سلطنتی و نمایندگان مجلس انگلیس هم از حکومت بحرین پول و امکانات می‌گیرند و در ازای آن از رژیم آل خلیفه حمایت می‌کنند تا حکومت استبدادی در بحرین ادامه یابد. اما تاریخ نشان داده است که سرکوب مردم چه در بحرین و چه در فلسطین آزادی طلبی و عدالت خواهی را از بین نمی برد. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ما در ادامه بخش ورزشی را می شنوید. جام جهانی اسکیت رولبال و راهیابی پسران ایران به مرحله نیمه پایانی. تیم پسران ایران با برتری مقابل فرانسه به جمع 4 تیم برتر جام جهانی اسکیت رولبال پیوست. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله 1/4 نهایی هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال 2025 که در شهر دبی کشور امارات برگزار می شود، تیم ملی پسران اسکیت رولبال ایران موفق شد با نمایش قدرتمند و برنامه‌ریزی شده دقیق تیم فرانسه را به عنوان یکی از قربانیان این مرحله کنار بزند و راهی مرحله نیمه نهایی شود. طبق برنامه مرحله بعد، ملی پوشان ایران در نیمه نهایی به مسافه یکی از تیم‌های برتر دیگر این رقابت‌ها یعنی کنیا خواهد رفت و تا برای رسیدن به فینال مبارزه سخت و جذاب داشته باشد. هفته دوم از 24مین دوره لیگ برتر تکواندوی مردان جام خلیج فارس یادواره شهدای جنگ 12 روزه تحمیلی سه شنبه 25 و چهارشنبه 26 آذر در خانه تکواندوی ایران برگزار شد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
بعد از 81 روز سکوت، حالا خانه تکواندو دوباره شلوغ شد.
وقفه که افتاد به دلیل اعزامی که داشتیم بود، مسابقات جهانی کشور اسلامی وزیر 21 سال بود که خب رویدادهای خیلی مهمی بود.
جایی که لیگ برتر تکواندو باشگاه کشور هفته دومش رو شروع کرد.
شکل کار عوض نشد، همون 9 تیم حضور دارن و در بحث انفرادی هم 35 بازیکن در بخش انفرادی به رقابت می‌پردازن.
بازگشت ملی پوشان بعد از رقابت‌های بین‌المللی هیجان تازه‌ای به لیگ داده.
وقتی که ملی پوشان رو می‌بینی دارن پا می‌زنن کنار، اصلا به خودت یه انرژی میدی که باعث بشه بیشتر تو این لیگ داغ‌تر و جذاب‌تر بازی کنی.
زاگرس جنوبی، شهرداری ورامین و نفت آبادان در جمع مدعیان بالای جدولن.
ما هم خدا رو شکر تو کورس قهرمانی هستیم، هرچند که تیم جوانی داریم، ملی پوش خیلی کمی داریم، ولی تا روز آخر می‌جنگیم، انشالله بتونیم بهترین سکو رو کسب کنیم.
اما در لیگ به روش گرند پری هیچ فاصله ای امن نیست. مبارزه ها در هفته دوم ادامه داره و جدول چهارشنبه بعد از پایان رقابت های اوزان زوج مشخص میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما، خانه تکواندو.
خب شنوندگان محترم، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. امام علی رحمان: مشکلات برق تاجیکستان از سال 2027 به تاریخ می پیوندد. امضای تفاهم‌نامه برادرخواندگی میان شهرهای قونیه از ترکیه و خوی از ایران و برقراری نخستین تماس ماهواره استارلینگ در آسیای مرکزی توسط قزاقستان. تشکر و قدردانی داریم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید با بخش اخبار. این بخش را می توانید در شبکه جهان اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یادی خدا سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 دکمبر سال 2025 میلادی. ۱۴۳۸ سال پیش در ماه جمادی الثانی سال 8 هجری قمری جنگ ذات السلاسل با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. علت وقوع این جنگ مهیا شدن گروه از مشرکان برای حمله به مدینه بود. در پی آگاهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این خبر، ایشان تعدادی از مسلمانان را تحت فرماندهی یکی از مهاجران روانه مقابله با دشمن کرد، اما این گروه پس از آن که از امکانات نظامی دشمن مطلع شد بازگشتند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد دیگری را به این ماموریت فرستاد. او نیز مانند فرمانده قبلی از مقابله با کافران باز ماند و در بازگشت از نیرومندی دشمن خبر آورد. سرانجام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام ماموریت داد تا به مقابله با دشمن بپردازد. حضرت علی علیه السلام با استفاده از اصل غافلگیری به دشمن حمله کرد و جمع آنها را پراکنده ساخت و با پیروزی به مدینه بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از پیروزی حضرت علی علیه السلام به قدر شاد شد که هنگام بازگشت سپاه اسلام به استقبال آن حضرت رفت. بسیاری از سیرنویسان و مورخین نزول سوره عادیات را درباره همین نبرد مهم و پیروزمند دانستند. ۶۲۰ سال پیش در روزی 26 جمادی الثانی سال 826 هجری قمری شیخ جمال الدین مقداد هیلی اسدی فقیه و عالم مسلمان در نجف از شهرهای عراق درگذشت. از تاریخ ولادت او اطلاع در دست نیست، اما مسلم است که از اهالی هیله در عراق بود. او در میان علما و فاضل مقداد مشهور بود و از پرورش یافتگان و شاگردان برجسته محمد ابن مکی به شمار می رفت. و در تکمیل و تفسیر مبانی فقهی استادش کتب متعدد برشته تحریر در آورد. از فاضل مقداد آثار بسیاری بر جای مانده است که از میان آنها می توان به آداب حج و آیات الاحکام اشاره کرد. ۲۵۵ سال پیش در روز 17 دکمبر سال 1770 میلادی لودویگ ون بیتهوون موسیقیدان معروف آلمانی در شهر بان متولد شد. یاگن پدر بیتهوون خواننده بود. بیتهوون از سن 4 سالگی با پیانو آشنا شد و تا سن 9 سالگی همه قواعد موسیقی را آموخت. وی در سن 12 سالگی به عضویت ارکستر دربار کیال درآمد. او در سن 17 سالگی جزو شاگردان موتسارت شد و پس از مرگ موتسارت به شاگردی گایدن درآمد. لودویگ در دوران جوانی چندین بار دچار ماجراهای عاشقانه شد، اما هیچگاه ازدواج نکرد. او در سن 32 سالگی به عارضه کم‌شنوایی دچار شد و در سن 33 سالگی شنوایی خود را تقریبا از دست داد. نخستین اثر بزرگ بیتهوون سیمفونی شماره 3 در سال 1804 ساخته شد. همچنین نخستین اپرا بیتهوون به نام فیدیلو با موفقیت روبرو شد. سیمفونی های 4 5 و 6 را در همین سال ها به وجود آورد تا اینکه در سال 1819 میلادی به کلی کار شد. در سال 1823 بیتهوون سیمفونی شماره 9 یعنی کارال و 2 اثر بزرگ خود را در موسیقی سیمفونیک و آوازی ایجاد کرد و این آهنگ ها یک افتخاری ابدی برای او باقی گذاشتند. بتهوون از شدت تنگ دستی قصد داشت که سمفونی شماره نوی خود را تنها در ایزای 50 لیره به انجمن فیلارمونیک لندن بفروشد و در اثر بیماری در روز 26 ماه مارس سال 1826 میلادی چشم از جهان فرو بست. صد و بیست و دو سال پیش در روز 17 دکبر سال 1903 میلادی اولین هواپیمای موتوردار جهان پس از بارها آزمایش و تجربه سرانجام با موفقیت از زمین برخاست و نزدیک به یک دقیقه در فضا پرواز کرد. این هواپیما توسط دو برادر با نامهای ویلبر رایت و اورویل رایت ساخته شد و در ایالت کارولینای شمالی آمریکا آزمایش شد. برادران رایت دوچرخه ساز بودند و با مشاهده پرواز هواپیماهای بدون موتور به پرواز علاقمند شدند و سرانجام با پشتکار فراوان موفق شدند اولین هواپیمای موتوردار را به پرواز درآورند. چهار سال پیش در روز 26 آذر ماه سال 1370 هجری شمسی پیکر شهید تندگویان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سال از عراق به ایران بازگردانده شد. محمد جواد تندگویان در سال 1329 در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات وارد مبارزات سیاسی شد و با پیروزی انقلاب نیز در خط نظام قرار گرفت تا اینکه در دولت شهید رجایی به وزارت نفت انتخاب شد. کمتر از دو ماه بعد وی در یکی از بازدیدهایی که از صنعت نفت در جنوب داشت به اتفاق چند نفر از مسئولان وزارت نفت به اسارت نیروهای متجاوز بسی عراق درآمد. شهید تندگویان در طول مدت اسارت تحت سخت‌ترین شکنجه‌های بسیان قرار گرفت تا اینکه به فیض شهادت نائل آمد. سرانجام بعد از گذشت 11 سال پیکر متحری این آزاده مجاهد به ایران انتقال یافت. و 27 سال پیش در روز 17 دکبر سال 1998 میلادی تهاجم نظامی آمریکا و انگلیس به عراق آغاز شد. پس از شکست عراق در برابر حمله نظامی آمریکا و متحدان غربی آن و خروج مفتزهانی ارتش عراق از کویت در اوایل دهه 1990 میلادی کمیسیون زیر نظر شورای امنیت تحت عنوان اینسکام مأمور شناسایی و نابود ساختن سلاح‌های هسته‌ای و تجهیزات کشتار جمعی عراق در زمینه‌های موشکی، شیمیایی و میکروبی گردید. از سوی دیگر مناطق کردنشین شمال عراق و مناطق جنوبی این کشور مناطق ممنوعه پروازی اعلام شدند و قطعنامه‌های متعدد تحت نفوذ آمریکا علیه عراق توسط شورای امنیت صادر شد. اما در طول سالهای 1993 میلادی به بعد آمریکا چندین بار بدون اخذ مجوز از سازمان ملل و شورای امنیت عراق را مورد تهاجم نظامی خود قرار داد. بهانه های آمریکا و متحدانش در این حملات عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط حکومت صدام حسین دیکتاتور صفاک این کشور بود. در همین راستا یکی از تجاوزات مهم آمریکا و نظام این کشور فرو ریخته شد و هزاران نفر از مردم بیگناه عراق نیز کشته و زخمی و بی‌خانمان شدند. این یورش وحشیانه که بدون مجوز سازمان ملل و شورای امنیت صورت گرفته عکس‌العمل‌های متفاوت در جهان ایجاد کرد و بار دیگر خوی وحشیگری آمریکایی‌ها را به جهانیان نشان داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 26 جماد ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 17 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم رو خد
آنچه باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا.
نواهنگ
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هنردوستان هستیم. این برنامه کیهان کلهور. در چهارمین جشن سالانه موسیقی ما که در تاریخ 25 آذر ماه 1396 در تالار وحدت تهران برگزار شد، از کیهان کلهور به پاس یک عمر فعالیت هنری تقدیر شد. او نخستین نوازنده ایرانی است که برنده جایزه معتبر جهانی وومکس در سال 2019 شد. کیهان کلهور جایزه هنرمند برتر سال 2019 در فستیوال جهانی موسیقی وومکس را در تاریخ 5 آبان 1398 در کشور فنلاند دریافت کرد. او این جایزه را به محمد رضا شجریان که آن زمان در بستر بیماری بود تقدیم کرد.
Thank you.
در سالهای تحصیل کیهان در دوره اول دبیرستان، خانواده کلهور بار دیگر به کرمانشاه مراجعه کردند و به همین دلیل کیهان و کامران فعالیت خود را با ارکستر رادیو تلویزیون کرمانشاه ادامه دادند و در مدت کوتاهی مورد توجه استادان موسیقی کرمانشاه قرار گرفتند. خانواده کلهور در سالهای انقلاب و آغاز جنگ مقیم کرمانشاه بودند، اما در سالیان ابتدای جنگ ایران و عراق بار دیگر به تهران مهاجرت کرده و فعالیت‌های موسیقی کیهان و کامران نیز در تهران پی گرفته شد. کیهان کلهور در این دوران مدتی کوتاه با گروه شیدا در مرکز هنری چاوش همکار بود، اما پس از مدتی کیهان در سن 17 سالگی به ایتالیا رفت و سپس برای ادامه تحصیل راهی کانادا شد و در رشته آهنگسازی از دانشگاه کارلتون اتاوا با درجه کارشناسی ارشد آهنگسازی فارغ التحصیل شد. اقامت کیهان کلهور در کانادا 8 سال طول کشید و تا سال 1373 ادامه داشت. در این مدت کامران کلهور فعالیت خود را با گروه موسیقی کامکار ادامه داد. با این حال در سالهای آخر جنگ که نیروی هوایی ارتش بعث عراق شهر تهران را چندین بار مورد بمباران قرار دادند، خانه پدری او در تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت و پدر، مادر و برادر کیهان کلهور کشته شدند. کیهان چند سال پس از این ماجرا و در سال 1373 به ایران بازگشت و در تهران ساکن شد. او در آن شهر در زمینه موسیقی فعالیت کرد و در چند برنامه تلویزیونی نیز به همراه علیرضا افتخاری موسیقی اجرا کرد. با این حال در سال 1374 بار دیگر به کانادا بازگشت تا تحصیلات خود را در مقطع دکترا ادامه بدهد. او در کانادا با محمد رضا شجریان و شهرام ناظری همکاری کرد و در چند کنسرت آنها در خارج از کشور شرکت کرد.
Thank you.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید. دوستان شنونده در این لحظه پرتوه از آفتاب رو میشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. طبق گزارش رسانه‌های روسی، گرفتن RVP یا همان اجازتنامه استقامت در روسیه برای مهاجران با استعداد آسان می شود. قانون‌های جدید روند گرفتن اجازتنامه استقامت و کار برای شهروندان خارجی را به طور نظررس ساده می گرداند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان را امضا کرد که برای خارجیانی که دستاوردها و تجربه آنها برای روسیه ارزشمند است، مقام مخصوصی حقوقی را مقرر می‌کند. قانون جدید یا ترتیبات نو که از 15 اپریل سال 2026 اعتبار پیدا می‌کند، ترتیب گرفتن اجازتنامه استقامت یا خود RVP و کار برای گروه‌های مقصدناک مهاجران و خانواده های آنها را و طور نظررس ساده می گرداند. موافق این حجت، شهروندان خارجی و شخصان به شهروند با دستاوردها در ساحه علمی تکنیکی، صناعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجادی حق دارند که برای اعترافی برای روسیه جالب مراجعه کنند. این مقام